بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این بادبادک ها چرا به راحتی بالا میرند؟ چون بند شدند، بنده شدند، چنگ زدند به یک ریسمان. انسان هم اگر بخواد بالا بره، اگر بخواد آسمانی بشه، باید بنده بشه، باید به یک ریسمان، ریسمان الهی یعنی قرآن کریم چنگ بزنه. تنها چیزی که آدمی رو اوج میده، بالا میبره، تعالی میبخشه، همین چنگ زدن و در حقیقت بندگی و اطاعت خداست. و همین خاطر توصیه میکنه، سفارش میکنه، یا ایها الناس اعبدوا، ای مردم بندگی کنید. بندگی در برابر آزادی نیست که بگیم یا بنده باش یا آزاد. نه، بندگی در برابر بندگی هاست. یعنی اگر تو خدا رو بندگی نکردی، باید بندگی خیلی چیزا رو داشته باشی. بندگی خودت، امیال و نفسانیات خودت، بندگی هوا و هوس دیگران با تنوعی که دارن، با تعددی که دارن، بندگی دنیا با مظاهری که داره، با جلوه هایی که داره، با شهرتش، با قدرتش، با ثروتش، بندگی وسوسه های شیطانی. اگر کسی این حقیقت رو درک کنه، فهم کنه، هضم کنه، جز بندگی خدا انتخاب نمی کنه. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، در دگر زدن اندیشه تبه دانست. به قول حافظ، دیگه سراغ هیچ در و درگاهی نخواهد رفت. یوسف هم به هم زندانیاش همین میگفت، میگفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. هم زندانی های من، انسان چند تا ارباب داشته باشه بهتره یا یک پروردگار؟ ارباب متفرقون خیر، اربابهایی که هر کدوم یه ساز میزنن بهتره، ام الله الواحد القهار؟ یا اینکه انسان بله قربانگوی خدا باشه، خدایی که همه چیز در کف اوست، در قبضه اوست، در مشت اوست. ضمناً ادب یوسف را هم همینجا ببینید دیگه. ببینید میگه ارباب متفرقون خیر، اربابهای مختلف داشتن بهتره یا تابع خدای قهار بودن بهتر؟ شما کجا به کار میبری؟ وقتی یه چیزی به باشه، یه چیزی بهتر باشه، خوبتر رو کجا به کار میبری؟ یکی خوب باشه، یکی خوبتر باشه. ببینید فکر اونها، اندیشه اونها رو تخته نمی کنه. نمیگه این فکر شما باطله، پوچه، هیچه. میگه خب این فکر رو خوب میدونید، حالا ببینم خوبترش کدامه. ادب میکنه. پس انسان بله قربانگوی یک نفر باشه به حکم عقل به مراتب بهتره تا بله قربانگوی افراد مختلف با سلایق و عقاید مختلف باشه. همون که حافظ میگفت خاطر به دست تفرق دادن نزیرکیست. آدم زیرک، آدم زرنگ، آدم کیس هیچگاه خاطر و ذهن خودش رو متشتت و متفرق نمی کنه. لذا خودش می گفت من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی، در خزانه به مهر تو و نشانه توست. خدایا من در دلم رو روی هر کسی باز نمی کنم، من فقط بنده تو هم، من تسلیم رضا و خواسته های تو هم. چون میدونم در غیر این صورت اونی که آسیب میبینه منم، اونی که تلف میشه و هدر میره منم. درست مثل همون بادبادکه که اگر به جای یک نخ به چند تا نخ بسته بشه بالا نمیره و بالا نرفته تکه تکه خواهد شد، چون هر نخش دستی یکیه و هر کسی هم به یه سمتی خواهد کشید. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، هیچ لایق ترم از حلقه زنجیر نبود. میگه من چوب این جدایی ها رو پیشتر خوردم، یه جایی من از تو بریدم، جدا شدم، زنجیری شدم، گرفتار شدم. اگر آدمی زلفش به زلف خدا گره نخوره، بندگی او نکنه، میفته در حلقات زنجیر بندگی خودش، دیگران، وسوسه ها و جلوه های دنیا و شیطان. نظام میگفت مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و سر طره یاری گیرند. تنها راه نجات و حیات آدمی همینه که انسان سراغ یکی بره، دنبال سر یکی را بیفته. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. هر کسی خودش رو به تو بست، زلف خودش رو به زلف تو گره داد، او رسته شد، او رستگار شد. بنابراین فلسفه بندگی آزادیه. ببینید بندگی در برابر آزادی نیست. اینطور نیست که یا بنده یا آزاد، نه، بلکه فلسفه بندگی آزادیه. یعنی کسی که میخواد به آزادی برسه باید بنده بشه، بندگی کنه، بندگی خدا. اون وقتی که آزاد میشه. آزاد از چی؟ از بندگی ها. آزاد حتی از آزادی، حتی از آزادی. الان بعضی ها هستن اسیر آزادی هن، بنده آزادی هن، میگن ما میخوایم آزاد باشیم، گرفتار آزادی هن. و برای رسیدن به این آزادی تن به هر چیزی میدن. انسان وقتی بنده خدا شد از آزادی هم آزاد میشه، دیگه نمیخواد آزاد باشه. گفت گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست، اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است، از هر دو عالم آزاد است. چرا بندگی کنیم؟ پس روشن شد چرا میگه یا ایها الناس اعبدوا، ای مردم بیاد بندگی کنید. چرا بندگی کنید؟ تا آزاد بشیم، تا آقا باشیم. پیامبر فرمود من عبد الله عبد الله له کل شی. هر کسی بنده خدا شد، خدا همه چیز رو بنده او میکنه، تحت اراده و فرمان او قرار میده. حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دلی بر پلنگی نشست، همیران رهوار و ماری به دست. سعدی میگه، خیلی حکایت لطیفیه، میگه یه وقتی یکی از اولیاء خدا برخلاف معمول که همه سوار اولاغ میشدن، این سوار پلنگ شده بود، و برخلاف معمول که همه اونایی که سوار اولاغ میشن یه چوب و چماقی هم دستشونه که هرگاه اولاغه را نیفتاد تمرد کرد بر سر او بکوبند، این به جای چوب و چماق مار به دست داشت. یکی رفت نزدیک، گفت که چه کردی که درند رام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد. بابا ما از اسم پلنگ زهرمون آب میشه، از اسم مار ترس و هراس به جانمون میفته. تو چجوری به این راحتی سوار این پلنگه شدی؟ این پلنگه به این راحتی رام تو شده؟ این ماره در دست توست. چه کردی که در رند رام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد؟ بگفتر پلنگم زبون است و مار، وگر پیل و کرکس شگفتی مدار. گفت تعجب نکن، اگه این پلنگه، اگه این ماره و اگه همه چیز دیگه، اگر فیل، اگر کرکس، اینا اسیر و در بند من هستند، رازی داره، سری داره. تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن مپیچد ز حکم تو هیچ. بیا تو هم در برابر خدا گردن پیچی نکن، تو هم در برابر خدا بندگی کن، همه چیز در برابر تو مطیع خواهد شد و گردن کجی خواهد کرد، نه گردن فرازی، نه گردن کشی. اگه در برابر خدا سرخم کردی، همه چیز در برابر تو سرخم میکنه. حالا اینجا سعدی میگه حکایت کنند، یعنی شنیدم. حالا شما ممکنه بگی شنیدن کی بود مانند دیدن، ولی همین سعدی تو بوستانش یه جایی میگه، میگه من با دو چشمان خودم دیدم. قضا را من و پیری از فاریاب، رسیدیم در خاک مغرب به آب. مرا یک درم بود، برداشتن به کشتی و درویش بگذاشتن. میگه من بودم یکی از اولیای خدا، داشتیم میرفتیم به یک سمتی، رسیدیم به دریا، قرار شد ادامه راه رو با کشتی طی کنی. خب کرایه یک درهم بود، من داشتم، دادم، ولی اون ولی خدا نداشت. گفتم چه کنیم؟ گفتی چی؟ سوار شو. گفتم شما؟ گفت منم میام. گفتم چجوری؟ گفت میبینی. میگه سوار شدم، اینم کنار ساحل ایستاده بود، کشتی را افتاد. یه مرتبه دیدم بیفکن سجاده بر روی آب، خیال است پنداشتم یا به خواب. یه وقت دیدم سجاده شو انداخ روی آب، روی سجاده ایستاد به نماز، همزمانم سجاده با کشتیه حرکت میکرد. ز مدهوشیم دیده آن شب نخور، نگه بام دادان به من کرد و گفت تو لنگی به چوب آمدی من به پای، تو را کشتی آورد من را خدای. گو ببین کشتی از چوبه، چوب مال آدمای لنگه، تو لنگی به چوب آمدی من به پای، تو را کشتی آورد من را خدای. چرا؟ چون یه عمر اطاعت خدا کرده، معلومه که دریا اطاعتش میکنه. به دریا میگه ببین من میستم فرو نبریا. میگه چش، ببین من میخوام با این کشتی همراه باشم، تو هم برای همراهی کن. چش، گفت یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر که از آب هفت بحر به یک موی تر شد. پس هر کسی بنده خدا شد، همه چیز بنده او میشه. چرا خدا میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم، آی مردم بیاد بندگی کنید؟ چرا؟ چون میخواد همه چیز بشه بنده شما، چون همه چیز نگاهش به خداست تو عالم، و تنها راهش اینه که خدا به شما نگاه کنه. ای به شما نگاه کرد، همه چیز به شما نگاه میکنه. ببین من نشستم، شما برابر من نشست، من اگه به یه سمتی نگاه کنم، همه شما به اون سمت نگاه میکنید. همه کائنات نگاهشون به خداست. اگه خدا به کسی نگاه کرد، همه کائنات به اون نگاه میکنن. میخوای خدا بهت نگاه کنه، خوبش نگاه کن. میخوای خدا بهت رو کنه، خوبش رو کن. بندگی کن، اطاعت کن، و همه چیز بنده و مطیع تو خواهد شد. یا ایها الناس اعبدوا. ناس اسم جمعه، ما یه جمع داریم یه اسم جمع داریم. بعضی کلمات هست که ظاهرشون علامات جمع داره، معلومه اینا جمع وزن جمع دارن یا نشانه های جمع دارن. بعضی اسما هست که نه، ظاهرشون نشون نمیده جمع باشن ولی معناشون جمعه. مثل ناس، ناس اسم جمعه. ناس یعنی چی؟ یعنی انسان ها. یا ایها الناس یعنی ای همه انسان ها، ای جامعه انسانی، ای انسان های جهان. در حقیقت این یک فراخوان عمومیه، همگانیه، جهانیه. ببینید هر مکتبی برای خودش مخاطبانی داره دیگه. قرآن هم مخاطبانی داره، مخاطبان خودش همین ابتدا داره مشخص میکنه. یا ایها الناس، مخاطبش همه انسان ها هستند. اگرچه در عربستان نازل شده اما مخاطبش عرب ها نیستن، لذا نگفت یا ایها العرب. اگرچه در مکه ظهور پیدا کرده ولی مخاطبینش مکی ها نیستن، نمیگه یا ایها المکیون، نه، یا ایها الناس، ای همه مردم. یعنی از هر قبیله‌ای که باشید، از هر تیره و تباری که باشید، از هر رنگ و نژادی که باشید، از هر عصر و نسلی که باشید، یا ایها الناس. یادتون باشه قرآن کتاب قانونه، حالا انشالله میخونیم که آیاتش بیانگر قوانین حاکم بر نظام هستی است. به همین خاطرم کهنگی نداره، چون قانون که کهنگی بردار نیست. ولی هیچ کتاب قانونی با شما حرف نمیزنه، هیچ کتابی، ولی قرآن حرف میزنه. نشانه حرف زدنش هم خطاب و نداست، همی که خطاب میکنه آی مردم، یعنی با شما هستم، داره با شما حرف میزنه. یا ایها الناس، ای همه مردم، اعبدوا ربکم، عبادت کنید، بندگی کنید. ببینید نمیگه عبادت کنید، بندگی کنید، چون عبادت، بندگی، گرایش به یک سمت و سویی داشتن جزء غرایز مسلم بشری است. هر بشری بالاخره یک گرایشی داره به سمتی، به سویی، به کسی، به چیزی، و بندگی و اطاعت او میکنه، پرستش او میکنه. بندگی و پرستش هم یعنی اطاعت، یادتون باشه. لذا در روایت داریم کسی که هوای نفس خود را اطاعت کند خود پرست است. پس پرستش یعنی اطاعت کردن. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بپرستید پروردگارتون رو، یعنی چی؟ یعنی اطاعت کنید. پس همه اهل پرستشن، همه اهل اطاعتن، همه اهل عبادتن. اما قرآن حرفش اینه، یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم بندگی کنید، اطاعت کنید. ولی چیو؟ رب بکن. رب قبلا عرض کردیم یعنی مالک، کسی که مالک چیزی باشه، ولی نه هر مالکی، مالک مدبر، کسی که امورات مملوک خودش رو، داشته خودش رو هم به عهده داره، تدبیر میکنه، او رو رها نمیکنه. یا ایها الناس اعبدوا رب، آی مردم بندگی کنید. رب بکن، اون کسی که شما رو پرورده، شما رو پرورش داده، شما رو رشد داده، اون ربی که به قول امام عسکری علیه السلام فرمود لا شریک الله، شریکی نداشته و نداره، تک و یکتا و بی همتاست، لا شبیه الله، مانندی نداره، مثلی نداره. او رو رها کنی هیچی نمیتونی جایگزینش کنی. چون خورشید رو ببین، برش دار، چی میخوای بذاری جاش؟ تمام چراغ ها و فانوس ها و شمع های عالم بگذار، کار یک ثانیه خورشیدو میکن. ولا مثل، مثل نداره، مانند نداره. عدل لا یجور، نمیگه عادلون، عادلیست که ستم نمی کند، میگه عدلون، اصلا خود عدله، سر تا پا عدله. جوادون لا یبخل، اون بخشنده ای که هرگز بخل نمی ورزه. اصلا بخل در حریم خدا راه نداره، معنا نداره، اصلا معنا نداره بگیم خدا بخیل. یه بار شاید گفتم، گفتم اگه تمام سطح زمین بشه گل و گیاه، همه اینا از نور و انرژی خورشید استفاده میکنن، از خورشید چی کم میشه؟ ابد. خدا نوره، الله و نور، همه عالم ازش استفاده میکنن، چیزی ازش کم نمیشه. پس جای بخل نداره. بخل مال کسیه که بگه اگر اینو دادم جاش خالی میمونه. حلیم لا یعجل، بردباریست که عجله نمیکنه. میبینه داری خطا میکنی، میبینه داری بیراه میری، میبینه داری ناحق میگی، صبوری میکنه، میگه شاید برگرده، شاید پشیمان بشه، شاید درست بشه. حکیم لا یخطل، اون حکیمی که هرگز خطا نمیکنه. بیاد بندگی میکنید، بندگی یک چون کسی بکنید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، آی مردم بیاید بندگی کنید اون کسی را که رب شما، شما رو شکفت، شما رو شکوفا کرد، اونی که شما رو رشد داد، اونی که میتونه بازم شما رو رشد بده. هیچ کس، هیچ چیز نمیتوانه وسیله رشد شما رو فراهم بکن جز او. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، همون که شما رو ساخت. ببین یه تریاکی خیلی عجیبه، یه تریاکی، یه خورده تریاک وقتی مصرف میکنه به قول خودش ساخته میشه. خواهد بره تریاک یه بستی بزنه، میگه چی؟ میگه برم خودم رو بسازم. برای همین خورده تریاکی که به قول خودش میسازتش، حاضره همه چیز بده تا بهش برسه، همه چیزش رو. بابا خدا شما رو ساخت، هستی شما از اوست، نه تنها خودتون، پدرانتون، مادرانتون، آبایتون، اجدادتون، هر چی دارید از اونه. چرا هر چی دارید به پای اون نمیریزید؟ چرا بندگی او رو نمی کنید؟ چرا حرفهای او رو گوش نمیدید؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، همونی که شما رو آفرید. امام عسکری علیه السلام فرمود الذی خلقکم من نطفه، خدا بقیهش نگفت، من بقیهش بگم، شما رو آفرید از نطفه، یعنی تمام مصالح او برای ساخت شما یک نطفه بود. من ماء مهین، نطفه از جنس آب، آبی پست. فجعله فی قرار مکین، اون رو در یک جایگاه استواری به نام رحم مادر قرار داد. الى قدر معلوم، تا یه مدت مشخصی، تا 9 ماه. فقدره، بعدم اومد اندازه گیری کرد، چشمش چقدر باشه، دستش چقدر باشه، صورتش چند اندازه باشه. فنعم القادر الله، چه خوب تقدیر کننده است خداوند، رب العالمین، پروردگار جهانیان. که کرده است بر آب صورتگری؟ تو بگو. یه نقاش تو عالم پیدا کن که رو آب نقاشی کرده باشه. نقاشی، اونم سبودی، اونم متحرک، اونم روی قطره. یه نقاش اول چیزی که میخواد نوره، بعد بومه، بعد رنگها با انواع و اقسامی که داره، بعدم یه آب بریزی رو نقاشی رنگ شدهش همه ی رنگا قاطی میشه. ولی نقاش ببین، نه نوری، نه بومی، نه رنگی. خیستا بر کلکان نقاش دست افشان کنی. حافظ میگه، میگه بلند شو، بلند شو به حرمتش، به احترامش براش کف بزنی. خیستا بر کلکان نقاش دست افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. ببین هر کسی رو یه جوری ساخته. دو تا چشما، دو تا ابروها، یه پیشانیه، دو تا لبه، چند تا دندونه. ولی نگاه کن تو رو خدا، دو نفر رو مثل هم میبینی، چه خبره؟ اگر میخوای سر به ساحت کسی بسایی، بر آستان او بسای. سزد که روی عبادت نهند بر در حکمش، مصوری که تواند نگاش نقش چون این را، برابر آینه بیست خودتو تماشا کن. ببین نطفه بودی یا تو رو به این صورت در آورده. از نطفه چی ساخت؟ حالا خودتو بدی چه خواهد ساخت؟ از نطفه اون ساخت. تو نطفه بودی در رحم، بانگه چنین موزون شدی. پیش منای آدمی تا زینت نیکوتر کنم. دیدی نطفه بودی ازت چی ساختم؟ حالا بیا و اعتماد کن. رزومه من اینه، خودتو به من بسپار، وقت ببین من از تو چه خواهم ساخت. ببین خدا، قرآن میگه، میگه خورشید یه روزی دخان بوده، دود بوده، خدا از دود چشمه نور میسازه، خورشید میسازه. خودت داری دست کی میدی؟ دیگران خورشیدم باشی دودت میکنه. بابا این از دود خورشید میسازه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، همون ربی که خلقکم، شما رو ساخت. ببین چقدر لطیفه. بشر در گذشته برای خودش اربابی ساخته و پرداخته بود در ذهن و خیالات خودش، برای دریای رب درست کرده بود، اسمش هم گذاشته رب الماء، برای هوا یه رب درست کرده بود رب الهوا، برای زمین رب الارض، برای آتش رب النار، رب رب رب. قرآن میگه ببین دنبال سر این ربهای خیالی و ساخته و پرداخته ذهن خودت را نیافت. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، بندگی کنید رب خودتان را، منتا ربی که خلقکم، او شما رو ساخته، نه اینکه شما او رو ساخته اید. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم، نه تنها شما رو ساخته، پدران شما، مادران شما، آبا و اجداد شما رو هم ساخته. لعلكم تتقون، شاید تتقون، حفظ شوید. ببینید ماها بایدمونم شایده، ولی خدا شایدش هم باید. یکی میگه شاید حفظ بشید، یعنی حتما حفظ میشید. امام عسکری علیه السلام فرمود لعله من الله واجب. خدا وقتی میگه لعله یعنی حتما، یعنی باید. شاید خدا باید. خب چرا نگفت باید؟ چرا گفت شاید؟ چرا گفت حتما این اتفاق میفته؟ اگه بندی کنید حتما بی برو برگرد حفظ میشید. چرا گفت شاید؟ چون ظرف ما رو میدونه، ظرفیت ما رو میدونه، میخواد یکم دل واپس باشیم، دل مشغول باشیم، دل نگران باشیم، تا غرور به جانمون نیفته. ما ها زود مغرور میشیم. اصلا شاید ببین بین راه بریدی، شاید ادامه ندادی. کسی که از راه تقوا برون ننهاد، به عزم میکده اکنون سر سفر دارد. خیلی ها بودن اولش اهل تقوا بودند و بنده خدا بودند و سرسپرده خدا بودند، ولی پایان و انجام و فرجام خوب و خوشی نداشتند. این یعنی ببین، تکیه نکن بر عبادتت، بر بندگی، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. باید همیشه دل هره داشت، دل نگران بود تا لحظه پایان. ببینید امیرالمومنین در تمام عمرش فقط یک بار فرمود فستو، فستو یعنی برنده شدم، یعنی بردم، اونم لحظه آخر. فستو، تو یه جا میتونی بگی برنده شدم، اونم در لحظه پایانی و لحظات آخر. وگرنه خدا قطعا کسی که بندگی او رو پیشه کرد کمک خواهد کرد. شایدش فقط به خاطر این، امام عسکری فرمود قطعا شاید خدا بایدا، لانه اکرم من ایعنی عبده بلا منفع. مگه میشه به بندش بگه بندگی کن، اطاعتم بکن و با اطاعت او خودشو به زحمت بیندازه اما هیچ سود و صرفه ای برای اون نداشته باشه؟ فالله عز و جل اکرم و فی افعاله. بابا خدا کاراش از بنده های خودش کریمانه تره، خیلی از بنده هاشی کار نمکنن، اون کار میکنه. و ابعد من القبی فی اعماله من عباده، خدا از این برخوردهای زشت دورتر است از بندگان خودش. پس لعلکم تتقون، یعنی حتما حفظ خواهید شد. همینجا درس خودمون رو بگیریم که بندگی خدا مایه حفظ و صیانت آدمیه. تو وقتی که خدا رو بندگی میکنی، در حقیقت نفعش و سودش به خودت برمیگرده، خودت حفظ میشی. ببین گل آفتاب گردان پا به پای خورشید میگرده، به همین خاطر بهش میگن آفتاب گردان. سودش به کی برمیگرده؟ به خودش یا به خورشید؟ به خودش برمیگرده. یه آیه داریم تو قرآن میگه که شما که جای خودت داری، ان تکفروا انتم و من فی الارض، شما و همه اهل زمین کافر بشید جمیعا همتون، فان الله لغنی، خدا هیچ نیازی به شما نداره، هیچ. ببین یک گل سر تا پاش به نور آفتاب محتاجه، ولی نور آفتاب خورشید سر تا پاش از این گل بی نیازه. گل اگر میخواد رشد کنه، تنها راهش همینه که برابر آفتاب باشه، زیر سایه آفتاب باشه، زیر خیمه خورشید باشه. تأکید میکنم او وقتی میگه یا ایها الناس اعبدوا، بندگی کنی، آخرش هم میگه لعلکم تتقون، یعنی این بندگی مایه امن و امان خود شماست. حرف من گوش بدید، اطاعت از من بکنید، سودش به خود شما برمیگرده. حرفایی که من توی قرآن زدم اگر روی چشم گذاشتید، خودتون نفع و منفعتش رو میبرید. من وقتی میگم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به این مردم بگو مراقب چشمهاشون باشن، چشمهاشون روی حرام ببندن، اگر گوش کردی اطاعت کردی سودش به من بر نمیگرده، به خودت بر میگرده. آرامش خودت حفظ میشه، آسایش خودت حفظ میشه، خودت آسوده دل میشی. او میخواد تو به هم نریزی، او میدونه تو وقتی دیدی میخوای، وقتی خواستی معلوم نیست به وصالش برسی، به همین خاطر دچار افسردگی میشی. لذا میگه نگاه نکن، او میدونه اگر دیدی شیفته میشی، شیفته شدی، عیباشو نمیبینی، عیباشو که ندیدی ازدواج میکنی، ازدواج که کردی آروم آروم عیبها خودشونو نشون میدن. او میدونه وقتی میبینی با همسرت مقایسش میکنی، میبینی خیلی سره با همسرت بد اخلاقی میکنی، از زندگی لذت نمیبری، زندگی از هم فرو میپاشه. او میدانه وقتی میبینی لذت میبری، لذت که بردی عادت میکنی، عادت که کردی چشم چران میشی، چشم چران که شدی از چشم ها به راحتی میفتی، در نظرها خار میشی، او نمیخواد تو خار بشی. او میدونه وقتی دیدی عاشق میشی، عاشق که شدی از راه حلال نرسیدی، از راه حرام وارد میشی، حرام زندگیت رو به آتش میکشه، مضطربت میکنه، آسوده دلی رو ازت میگیره. اینه که امیرالمومنین میفرمود من غض عینه راح قلبه، هر کسی چشماش روی حرام ببنده آسوده دل خواهد شد.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.